من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در حجیت مثبتات استصحاب بود، آیا لوازم عقلی و عادی استصحاب حجت یا حجت نیست. در رابطه با این مسئله آقایون در دو مسئله بحث کردن. یک، اولا ادله استصحاب اقتضاء حجیت لوازم عقلی رو دارد یا ندارد، که به این نتیجه رسیدن ادله استصحاب اقتضاء حجیت لوازم عقلی رو نداره. مسئله دوم اینه که بر فرض این که ادله استصحاب اقتضاء حجیت لوازم رو داشته باشه، آیا مانعی بر حجیت وجود داره یا مانعی بر حجیت وجود نداره. در این رابطه این بحث مطرح شد که همیشه ما در ارتباط با لوازم استصحاب مواجه با یک اصل معارضیم و اون استصحاب عدم وجود لازم است، و چون مواجه با یک اصل معارض هستیم، بر فرضی که لوازم به اقتضاء ادله حجیت استصحاب معتبر باشه، با توجه به اصل معارض بی اعتبار میشه و عند التعارض ساقط میشه. اینجا بود که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ گفتن که نه، ما اگر مثبتات رو حجت کردیم این میشه اصل حاکم، اصل سببی، و اون اصل معارض چون اصل مسببی است دیگه جاری نیست. پس ما اگر از مرحله اقتضاء دلیل استصحاب برای حجیت عبور کردیم، مواجه با این چنین مانعی نخواهیم بود. فرمایش مرحوم آغازی‌الدین عراقی رو مطرح کردیم. ایشون یه تفصیل خوبی در مسئله دادن و گفتن که به هر حال وقتی شما میگید لوازم حجته، یعنی فقط معلولات حجته یا علل هم حجته، یعنی ملزوماتش حجته یا لوازمش هم حجته یا ملازماتش هم حجته. اگر این باشه، ایشون فهمیدن رابطه حاکم و محکوم بین دو اصل وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون همونطور که به نظر شما استصحاب اول که میخواست لازمه عقلی رو معتبر بکنه، استصحاب دوم همون استصحاب اول رو نفی میکنه، ملزوم رو نفی میکنه. در همون مثال استصحاب عدم حاجب، اگه به ذهن شریفتون باشه، گفتیم که صحت وضو موضوعش وصول آب به پوست، وصول الی البشر است. ولی ما در ارتباط با استصحاب، استصحاب عدم حاجب میکنیم، میگیم ما که غسل کردیم یا وضو گرفتیم هیچ مانعی برای وصول آب به پوستمون وجود نداشت. چون مانعی وجود نداشت، پس لازمش اینه که آب به پوستمون رسیده باشه، و موضوع صحت وضو عدم حاجب نبود، وصول آب الی البشره بود. گفتن اگه آب به پوستت رسید وضو درسته. ما از استصحاب عدم حاجب لازمه عقلی او که وصول آب الی البشره بود رو نتیجه گرفتیم. وقتی وصول آب الی البشره بود، ترتب اثر شرعیش که صحت وضوع و غسل بود یه چیز خلاصه عقلی و طبیعی بود دیگه. گفتن خب اینجا شما یه استصحاب معارض دارید و اون استصحاب معارض خود عدم وصول آب الی البشره است. قبلش که آب به بشره نرسیده بود، الان شک میکنید که آب به بشره رسیده یا به بشره نرسیده. استصحاب میکنید عدم وصول آب را به بشره. خب مرحوم عازی ها فرمودن اگه قرار باشه همونطور که لازم ملزوم رو اثبات میکنه، ملزوم وجود یا عدم لازم رو اثبات بکنه، خب اصل مثبت عدم وصول آب الی البشره چیه؟ وجود حاجبه. یعنی اگر ما اثبات کردیم که آب به پوستمون نرسیده بود، با وجودی که رفتیم زیر دوش، لازمه عقلیش چیه؟ لازمه عقلیش اینه که بس مانعی وجود داشته که آب نرسیده دیگه. پس همونطور که استصحاب عدم حاجب میتواند اثبات کند وصول آب را، استصحاب عدم وصول آب هم میتونه اثبات کنه وجود حاجب را. پس هیچ کدوم اصل سببی و دیگری مسببی نیستن، هر دو سببی هن و هر دو مسببی هن. این فرمایشی بود که مرحوم آوازی ها گفتن. پس اگر منظور از مثبتات استصحاب هم از لازم و ملزوم و ملازم و همه اینها باشه، ما دو تا استصحاب معارض داریم و چون دو تا استصحاب معارض داریم، این مشکل دوم برای حجیت اصل مثبته و حرف مثل شیخ درست نیست. یه صورت بود. دو صورت دیگه هم مرحوم آغازی ها فرمودن که فکر میکنم اون دو صورت دیگه را هم مطرح کردم. اینجا بعضی ها و آغازی ها گفتن که جناب آغازی، این متوقفه بر اینی که ما ببینیم اونی که شما میخوای استصحاب بکنی اولا حالت سابقه داره یا نداره، و بعدش هم مثبت او در حقیقت زا اثر یا زا اثر نیست. یعنی شما میگی من با استصحاب عدم وصول آب الی البشره اثبات میکنم که حاجبی بر دستم وجود داشته. خب اصلا وجود حاجب خودش موضوع اثر شرعی هست یا موضوع اثر شرعی نیست؟ اگه موضوع اثر شرعی نباشه پس رو استصحاب جریان نداره. ما به صورت کلی، من اون مقدمه رو گفتم که این اشکال بر مرحوم آغازی رو عرض کنم، ما به صورت کلی نمیتوانیم بگوییم که حتما ما در عدم لازم استصحاب داریم و نتیجهش بقا یا نفی ملزومه. ما باید ببینیم برای این ملزوم اصلا اثر شرعی وجود داره یا وجود نداره. آیا شارع حکمی را بر وجود حاجب مترتب کرده موضوع اثر شرعی هست یا موضوع اثر شرعی نیست؟ اگه موضوع اثر شرعی نیست پس اون استصحاب جاری نیست، پس تعارض برقرار نیست. پس مرحوم آزیا و ما حتما استصحاب معارض داریم، گفتن نه همیشه استصحاب معارض نداریم. چون همیشه استصحاب معارض نداریم پس گاهی وقتا بحث حاکم و محکوم پیش میاد، ولی به هر حال بازم موجبتا جزئی است. یعنی چی؟ یعنی گاهی حاکم است و گاهی حاکم نیست. پس ما هم به صورت مطلق نمیتوانیم بگوییم که مانعی وجود دارد و نه به صورت مطلق میتونیم بگیم که مانعی وجود نداره. البته در مثال ما اگر حاجب و عدم حاجب موضوع حکمی نیستن، پس از اول و استصحاب اولمون هم مشکل داره. چون شما میخواستین استصحاب عدم حاجب بکنید بعد نتیجه بگیرید وصول آب الی البشره رو. یعنی اگر خود عدم حاجب یا وجوب حاجب، وجود حاجب موضوع حکم شرعی نیستن، بس اصلا همون استصحاب در محل خودش مشکل داشت، همون استصحاب اول هم مشکل داشت، چون خودش که اصلا موضوع حکم شرعی نبود، قرار بود به لحاظ اثر این کار رو بکنید. ولی میگن خب بله ما عدم حاجب رو استصحاب کردیم چون بر لازم او اثر بود، ولی استصحاب عدم وصول ما الی البشره بر لازم او اثر نیست. استصحاب عدم وصول ما الی البشره بر خودش اثر است ولی بر لازمش اثر نیست. به خاطر این استصحاب جاری میشه ولی لازمش رو اثبات نمیکنه. بعضم رسیدید؟ سوال این بود که خب اگر بر وجود و عدم حاجب اثر نبود، پس من اصلا چرا استصحاب عدم حاجب کردم؟ میگه ما استصحاب عدم حاجب کردیم چون بر لازمش اثر بود. از ما پرسیدن چرا تو داری استصحاب عدم حاجب میکنی؟ گفتم عدم حاجب اثبات وصول ما میکنه، وصول ما هم اثبات صحت وضوء غسل میکنه، چون بر لازمش اثر بود من تونستم استصحاب بکنم. میگه خب اگه تونستی پس اینم میتونی؟ میگه نه. چرا نه؟ میگه وصول ما الی بشره بر خودش اثره، یا عدم وصول ما الی بشره، ولی بر لازمش که اثر نیست. حالا که بر لازمش اثر نیست، لازمش رو نمیتونه اثبات کنه. اون زمانی لازم رو میتونه اثبات کنه که بر لازم او یک اثر شرعی مترتب بشه، ولی بر لازم او که وجود حاجب است هیچ اثر شرعی مترتب نیست. چون اثر شرعی مترتب نیست، پس هرچند استصحاب عدم وصول آب الی البشره داریم، ولی لازمه این قابل اثبات نیست. ولی چهره ها اینو نشون نمیده که واضحه، مثلا خیلی روشنه، ولی شماها یه جور دیگه به من نگاه میکنید. کن نمای سخون ایلن مات آمیان نکنید. یه بار دیگه عرض کنم، ما زمانی میتونیم یه استصحابی رو جاری کنیم که یا بر خودش اثر باشه یا بر لازمش اثر باشه دیگه. ما اگه استصحاب عدم حاجب کردیم، عدم حاجب یا وجوب حاجب که موضوع حکم شرعی نبود، اما یه لازمی داشت که اون لازمش موضوع حکم شرعی بود، لازمش حصول ما الی البشره بود. پس به خاطر این ما استصحاب عدم حاجب کردیم، اما وصول آب الی البشره یه لازمی داشت که وجود حاجب بود. عدم وصول آب الی البشره یه لازمی داشت که وجود حاجب بود، ولی وجود حاجب هیچ اثر شرعی نداره. چون اثر شرعی نداره، قابل تعبد شارع هم نیست. شارع نمیتونه اون لازمی که هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست، اون لازم رو بیاد معتبر بکنه. به خاطر این در اینی که ما عدم وصول آب الی البشر رو استصحاب میکنیم، ولی وجود حاجب رو نمیتونیم اثبات بکنیم. پس به هر حال در بعضی از موارد حاکم و محکوم هست، در بعضی از موارد متعارضه اینه. خب این مال فرض اول مرحوم آقازی. اون دو فرض دیگه هم به ذهنم میاد، گفتم با جوابش، یه فرضم از آقای خویی گفتم، اونم جوابشو گفتم، اینطوری به ذهنم میاد. فرضاشو گفتم درسته؟ که مرحوم آقازی ها میفهمن یا نه فقط در حقیقت ملزومات خودش رو معتبر میکنه، اینجا میپذیریم که استصحاب حاکم اینجا رو قبول کردن، و یا اینکه فقط بگیم شارع در حقیقت اثر شرعی رو اثبات کرده بدون تعبد به لازم، یعنی ما رو به لازم متعبد نکرده. اینجا باز مرحوم آقازی ها فرمودن که حکومتی وجود نداره، چون ما رو به لازم متعبد نکرده حکومتی وجود نداره. پس در لازم، لازم چی بود؟ وصول ما الی البشره بود. نکنید شارع اثر لازم رو اثبات کرد، یعنی صحت وضوء، ولی خود لازم رو اثبات نکرد. یعنی نگفت من تو رو متعبد میکنم که آب به پوستت رسیده، ولی گفت من متعبد میکنم که وضوء تو وضوء صحیحه. فرض سوم این بود دیگه. فرض سوم این بود که شارع ما رو متعبد به اثر کرده بیان که ما رو متعبد به لازم بکنه. در این فرض سوم در حقیقت ما رو متعبد به صحت وضوء و غسل کرده بیان که ما رو متعبد بکنه به وصول ما الی البشره. پس خود وصول ما الی البشره یه موضوعی است که ما در شک داریم، نه یقین وجدانی داریم و نه یقین تعبدی. پس میتونیم استصحاب بکنیم، هیچ اصل حاکمی برای وصول آب الی البشره نداریم. پس اون حرفی که شما فرمودید استصحاب حاکم، حرف درستی نیست. خب پس ما میتونیم استصحاب بکنیم عدم وصول آب الی البشره رو، و اصل حاکم هم نداره. حالا که اصل حاکم نداره، اینجا میشه تعارض. میشه تعارض. وقتی که شما استصحاب کردید عدم وصول آب الی بشر را، استصحاب عدم وصول آب الی بشر را کردید، نتیجه چی میشه؟ به صورت طبیعی عدم صحت وضو. وقتی که استصحاب عدم حاجب کردید نتیجه میشه؟ نتیجه میشه صحت وضو. پس یه استصحاب نتیجه صحت میده، یه استصحاب نتیجه عدم صحت میده. این میشه تعارض. این صورت سومی بود که مرحوم آغازی ها مطرح کردن. اینجا قبلا در کلمات های سعد عرض کردیم، فکر میکنم که خب مگه میتونه شارع اثر رو بدون موضوع ثابت بکنه؟ اگر شارع گفته صحت وضوع در فرضیست که آب به پوستت برسه، بعد میتونه بگه که نه آب به پوستت نرسیده اما وضوع صحیحه. آیا معنا داره که بگه حکم بدون موضوع وجود داره؟ چون موضوع صحت وضوع و غسل چی بود؟ این بود که آب به پوست شما برسه. حالا میگه علی رغم این که آب به پوستت نرسیده اما وضوع و غسلت صحیحه. اون گفتن او بدون موضوع که شارع میتونه بگه حکم من وجود داره. اگه حکم بر این چنین موضوع، شما نماز نخوندی ولی درسته. چی درسته؟ نمازی که نخوندی؟ میگه من اون موضوع صحت صلات نماز بود ولی تو نخوندی، اما درسته اون نمازی که نخوندی. که نمیشه بدون موضوع که نمیتونه حکم ثابت بکنه. یعنی گفتن این صورت سوم خودش مواجهه با مشکله. میدونید اونایی که این صورت سوم رو فرض کردن گفتن شارع فقط چیزی رو میتونه تنزیل بکنه که شرعی باشه، یا بگید چیزی رو میتونه تنزیل بکنه که از جنس اعتبار باشه. ما چیزی که اعتباریه میتونیم اعتبار بکنیم، چیزی که تکوینیه که نمیتونیم اعتبار بکنیم. شارع چیزی رو میتونه اعتبار بکنه که اعتباریه، ولی چیزی که اعتباری نیست که نمیتونه اعتبار بکنه. وصول آب الی البشر که اعتباری نیست که شارع اعتبارش بکنه. پس شارع چی رو میتونه اعتبار بکنه؟ اون صحت وضو و غسله. بله این امر اعتباری رو اینو میتونه اعتبار بکنه، ولی اونو نمیتونه اعتبار بکنه. که این اشکالی بود که قبلا هم مطرح شد. به هر حال آقای خویی نظرشون اینه که به نظر میاد اصل مثبت با دو تا مشکل مواجهه، یکی عدم مقتضی، یکی وجود مانع، همین تعارض استصحاب. دیگرانی هم به این حکومت اشکال کردن، مثل خود آغازی ها. و البته آغازی ها قولش قول به تفصیل بود در این که در بعضی از موارد حکومت بنابر بعضی از مبانی حکومت، بنابر بعضی از مبانی حکومت نیست. و حق در مثلا اینه که این مسئله به لحاظ مبانی و به لحاظ موارد تفصیل داره. من به لحاظ موارد رو براتون توضیح دادم، یعنی یه جاهایی استصحاب عدم لازم نمیتونه استصحاب اثبات عدم ملزوم بکنه، چون هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست. پس هم به لحاظ مبانی هم به لحاظ موارد مشکل داره. ماحصل چیه؟ ماحصل اینه که ما اگر بگیم مقتضی وجود داره، بازم همه جا نمیتونیم بگیم اصول لوازم عقلی و اصل مثبت معتبره. در بعضی از موارد استصحاب معارض داره، در بعضی از موارد استصحاب معارض نداره. این نتیجه یه بحثه. پس اگر بگیم ادله استصحاب اثبات میکنن، ولی همیشه هم نمیتونیم بگیم که بله اصل مثبت معتبره و جریان داره، چون در بعضی از موارد معارض داره. حالا ما چون خودمون دور قبل هم گفتیم که اصل مثبت حجته، البته با یه تفصیلی، بعد بعضی به ما اونجا اشکال کردن، پس شما یه جای اصل مثبت رو نمیپذیرین. جوابش همین است که امروز داریم عرض میکنیم، یه جایی نمیپذیریم چون معارض داره. یعنی اگر کسی مثل ما گفت که نه اصل مثبت اقتضاء حجیت رو داره، معنیش اینیست که همه جا در فقه هم بگه بله این اصل مثبت رو مشکل نداره. بله اون جاهایی نمیپذیریم که خب استصحاب معارض داریم. کجا معارض داریم؟ اونجایی که در حقیقت اون ملزومش هم خودش دارای اثر شرعی باشه و بعد این معارضه وجود داره. بسیار خوب، حالا جنبندی نهایی هم میکنیم، خواستم اجمالش رو عرض کنم. تا اینجای بحث آقایون تقریبا به این نتیجه رسیدن که اصل مثبت حجت نیست. مرحوم شیخ یه استثنایی از عدم حجیت اصل مثبت رو مطرح میکنه، مرحوم آخون اون استثناء شیخ رو میپذیره، یه استثناء دیگه بهش اضافه میکنه. اما استثناء اول در اونجاییست که واسطه خفی باشه. مرحوم شیخ میفهمن اگر واسطه واسطه خفی باشه در اینجا اصل مثبت حجته. واسطه خفی یعنی چی؟ واسطه خفی یعنی در حقیقت عرف اثر لازم رو اثر شیء ببینه. مثلا در مثال خودمون وقتی من استصحاب کردم نبود مانع رو در دستم، عرف میگه خب پس وضو درسته دیگه. میگیم نه، موضوع صحت وضو اصول آب الالبشره بود. او دیگه میگه حالا که مانعی نیست، پس آب به پوستم رسیده، پس وضوی من درسته. میگه این وصول آب الالبشره رو من نفهمیدم، واسطه شد بین عدم حاجب و صحت وضو. پس مرحوم شیخ میفهمن هر جا اون واسطه یعنی اون لازمی که اثر بر او باره خفی باشه. خفی باشه یعنی چی؟ یعنی عموم مردم نفهمن که یه لازمه این وسط بود، یه واسطه ای بود و حکم حکم واسطه بود، در این صورت این اصل مثبت معتبره. چرا معتبره؟ چون ما گفتیم استصحاب الغای به عرف شده. عرف میگه صحت وضو و غسل اثر نبوده مانع بر اعضای وضو و غسله. چون عرف میگه این اثر همین مستصحب ماست و استصحابم الغای به عرف شده، پس حرف عرف معتبره. پس ما در اینجا باید بگیم که وضو و غسلمون صحیحه. آخون میگه حرف خوبی زده شیخ. و این خفاء واسطه بعد یه گشایشی در فقه ما ایجاد میکنه، چون حقیقتا این اصل مثبت یه جورایی خیلی جاها شما میخواید استصحاب کنید، آخون میگن نه، به دقیقه اینجا یه واسطه وجود داره، یه لازمه وجود داره، که مثلا به ذهن عرفی دیگه حالا ما خودمون جز عرفهایی هستیم که کمی هم وضعمون بهتر از عرف عوام دیگه، یک سوادی فی الجمله داریم. یعنی ما هم که در حقیقت عرف تحصیل کرده ایم گاهی واسطه رو نمیفهمیم، اما فقها با اون دقت و به هر حال اون ریزبینی که دارن میگن نه، اینجا یه واسطه داره. مرحوم شیخ میگه همه اینا این واسطه ها مشکلی نداره، چون واسطه واسطه خفیست و عرف در اینجا واسطه نمیفهمه و درسته. اینجا یه بحثی بین آقایون مطرح شده که اصلا عرف اینجا چه کاره است که ما بگیم عرف واسطه میفهمه یا نمیفهمه. یه بحثی ما تو اصول داریم، اصلا حجیت عرف در کجاست و عرف تا کجا میتونه نقش داشته باشه. نکنید مرحوم نائینی در اینجا اشکالشون اینه که عرف همیشه در سعه و زیغ مفهوم حرفش معتبره، ولی در تطبیق مفهوم دیگه حرف عرف معتبر نیست. به خاطر این مسامحات عرفی در مفهوم هیچ اعتبار نداره. مثلا ما از عرف میپرسیم که کیلو چقدره، میگه کیلو اینقدره، کیلو رو تعریف میکنه. حالا یه ذره بالا پایین میگه کیلویه، این مسامحات عرف در تطبیق معتبر نیست. وقتی شما کیلو رو برای ما تعریف کردی، حالا تو مسامحه میکنی، یه ذره کمتر یه ذره بیشتر هم میگی یک کیلویه. میگن مسامحات عرفی در تطبیق هیچ اعتبار نداره. شما نمیتونید بگید مگه شارع تمام اوزان و مقادیر رو به عرف واگذار نکرده؟ مثلا لیتر چیه، کیلو چیه، همه اوزان و مقادیر رو عرف برای ما میگه. میگیم بله، در مفهوم عرف میگه، ولی در تطبیق عرف اعتبار نداره. مفهوم عرف معرفی میکنه. مثلا فرض کنید کر رو عرف معرفی میکنه، رتل رو عرف معرفی میکنه، لیتر و کیلو و اینا اوزان و مقادیر رو عرف معرفی میکنه. حالا اونا وقتی وزن میکنن، کیل میکنن، یه ذره کمتر میدن، یه ذره بیشتر میدن، اینا مسامحات و عرفیه. اینو شارع معتبر نکرده، شارع گفته مفهوم از عرف بگیرید ولی تطبیقتون باید به دقت بشه. این فرمایش مرحوم نائینیه. خب این که شما میگید عرف مسامحتن این واسطه رو نمیبینه، عرف اینجا کاری نیست، عرف فقط در تعیین مفاهیم و مدالیل کار بود، ولی در شناسایی واسطه و لازمه و اینها که کاری نیست. شارع گفته آثار مستصحب رو من برای تو جعل کردم، حالا عرف مسامحتن گفته این آثار همینه، این مسامحه در تطبیقه، چون مسامحه در تطبیقه پس عرف کاری نیست، پس این واسطه خفیه ای که مرحوم شیخ میفرمان اصلا حرف درستی نیست. در حقیقت نقش دادن به عرف است در ساحتی که عرف در اون ساحت بی اعتباره، اصلا اعتبار نداره و از اول گفتیم در تعیین مدالیل اعتبار داره. اینجا بعضی یه جمله اضافه کردن، این تو کلام آقای نائینی هم هست، ولی یه جمله اضافه کردن که تکمیل کنن فرمایش آقای نائینی رو. البته خود آقای نائینی هم به این اشاره کردیم، این بعض منظورم مرحوم آقای خویی. نکنید ایشون میفهمن که اگر عرف استظهارش از دلیل صحت وضوع این بود که صحت وضوع اثر عدم حاجبه، اگه این بود که اصلا بحث اصل مثبت پیش نمیاد. شما منظورتون اینه؟ جناب شیخ منظورتون از واسطه خفی اینه که اگر واسطه خفی باشه در حقیقت اون دلیل ظهور در این چی داره؟ ظهور در این داره که این اثر اثر عدم حاجبه. اگه این باشه که اصلا ما بحثی از اصل مثبت نداریم. پس یه جوری میشه حرف شیخ و مرحوم آخوند رو تصحیح کرد، میگن اگر واسطه واسطه خفی باشه اون دلیل اول ظهور در این داره که اصلا صحت وضوع و غسل اثر عدم حاجب است، این میشه ظهور. بله ظهورات و عرف میفهمه، این درسته، ولی هیچ ربطی به بحث اصل مثبت نداره. یعنی شما گفتید ما از اول فهمیدیم که این اثر عدم حاجبه نه اثر وصول آب الی البشره، وای اینو فهمیدید که دیگه اصلا از اصل مثبت نیست. اینجا حرف عرف معتبره. چرا؟ چون عرف میگه من از دلیل اینو میفهمم، استظهار از دلیل، استظهار کار عرفه، ولی ظاهرا مرحوم شیخ اینو نمیخوان میگن، چون داره استثناء از بحث چی میکنه؟ استثناء از اصل مثبت داره میکنه. پس منظور شیخ این نیست. حالا یه سوال و اون یکی که آقایون گفتن عرف در تعیین مفاهیم و مدالیل معتبره، خب الان میگن پس اگه ظهوره که اینم درسته، این چی شد باز؟ یعنی این نقش دوم عرف بود؟ تا حالا به ما گفتن عرف فقط در تعیین مفاهیم و مدالیل معتبره اما در تطبیقش اعتبار نداره. حالا ایشون میفهمن بله اگر استظهار و عرف از دلیل وضو و غسل این باشه که اگر حاجب نبود وضو و غسل درسته، بله استظهار و عرف است و این مسئله درسته و دیگه ربطی به اصل مثبت نداره. این شد نقش دوم عرف یا همون نقش اول بود؟ ما که دنبال مدالیل نبودیم. آیا عرف در استظهارات معتبر حرفش یا معتبر نیست؟ معتبره؟ خب اگه در استظهارات معتبره پس دو تا نقش داره عرف، هم میتواند هر مفهومی رو سه و زیرش تعیین کنه، هم میتونه بگه که این جمله مراد جدیش اینه، ظهورش اینه. چی میفهمه؟ نکارید ظهورات ترکیبه دیگه، تنها مفهوم نیست دیگه. خب پس شما ها خلاصه خیلی براتون روشن نیست که عرف اینجا چه کاره. من اجازه هست که یک کمک برسونم به شما؟ اجازه نمیدید که میخواتون میخوام فکر کنین بفهم. اجازه نمیدید. باش خودتون فکر کنین جواب شو بیارید. بسیار خب، این در ارتباط با خفای واسطه است که آقایون گفتن که اگر اون استظهار وجود نداشته باشه، بحث خفای واسطه نمیتونه استثنایی از دلیل استصحاب باشه، چون دلیل استصحاب میگه من فقط آثار مستصحب رو معتبر کردم، حالا عرف در تطبیق مسامحه میکنه یا غفلت میکنه یا اشتباه میکنه، ما به مسامحه یا غفلت یا اشتباه عرف کاری نداریم. مسامحه اونجاییست که خودش میدونه مثلا این یک کیلو یک کم بیشتره یک کم کمتره، ولی فی ما بین خودشون چشمشون رو هم میگذارن. اشتباه اونجاییست که فکر میکنه دقیقا اینه، و غفلت هم اونجاییست که حواسش نیست. میگه اینا دیگه در عرف معتبر نیست. وقتی شارع گفته من اثر مستصحب گفتم، پس این تفصیل و استثناء خفای واسطه مرحوم شیخ تفصیل خوبی نیست. دلیل مرتبط به وضو، اونی که آقای خویی فرمودن این بود، دلیل مرتبط به وضو. شیخ که در ارتباط با خفای واسطه گفت، اون اشکالی که به مثل آقای خویی و آقای ناینی اینجاست که حالا شما هم اشاره کردید، اینه که خب اگر شما برای عرف یه نقش دوم به عنوان ظهور شناختید، این ظهور رو بیاد در دلیل استصحاب جاری کنید. یه وقت شما میگید اصلا نقش دومی نداره عرف به عنوان استظهار، خب هیچ. ولی یه وقت میگید نه نقشی داره به نام استظهار، خب عرف میگه این نقض یقین به شک نیست. یعنی ما ببینیم کجا عرف میگه لا تنگذل یقین به شک هست یا نیست. اگر قرار شد ظهورات الغای به عرف بشه، عرف میگه من نقض یقین به شکی ندیدم، ما استصحاب عدم حاجب کردیم و گفتیم وضومون درسته، غسلمون درسته. عرف میگه نقض نکردی یقینتو به شک. خب اگه شما میگید نه نقض یقین به شک رو تو تعریف کن، تو داری در تطبیق غفلت میکنی، تو داری مسامحه میکنی، تو داری اشتباه میکنی. آقای خویی میفهمن تو داری اشتباه میکنی عرف، این نقض هست. چون من از تو پرسیدم نقض چیه، گفتی خلاف اون یقین عمل کردنه. خب الان این کار نقضه، حالا تو اشتباه میکنی میگی لا تنقضه. حرف آقای خویی آقای ناینی اینه. خب اگر این اشتباهه، پس در دلیل وضو هم باید بهش بگیم تو اشتباه میکنی یه اثر اینه. پس در ظهورم عرف معتبر نیست. این همون بود که من برای این سوال رو مطرح کردم. نکنید اگر کسی بگوید عرف میگه کار تو نقض نیست، آقای ناینی میگه عرف تو بگو معنای نقض چیه، میگه معنای نقض اینه. میخوای که نقض دیگه، تو داری غفلت میکنی، دقت نمیکنی، میگی نقض نیست. پس اینکه تو میگی نقض نیست، من حرف تو رو گوش نمیکنم، چون تو در تطبیق داری مسامحه میکنی. خب اگه این باشه، پس در اون استظهار هم همین مشکل هست. من عرضم این بود که اون ظهور عرفی هم میشه غفلت و مسامحه دیگه. مشکلی نداره، مترتبه بر اون. فرمان شما درسته. من عرضم این بود که اگر ما گفتیم عرف در ظهورات مسامحه میکنه معتبر نیست، پس در اونم معتبر نیست. بسیار خوب، ما اگر تشخیص دادیم که اصلا موضوع به لحاظ تیز موضوع صحت وضوء اصول آب علی البشر است، اصلا تصریح کرد شاره گفت که اگر آب به پوست رسید وضوء صحیح، ولی عرف گفت استصحاب عدم حاجب و نتیجه گرفتن صحت وضوعی به نظر من نقض نیست، آیا این استصحاب درست یا غلط؟ چون عرف گفت این لاتنگز نقض نکردی، تو به نظر من تو نقض نکردی. خب اون میگه عدم حاجب همون وصول آبه به نظر من. نه اون گفت که ناکنید دلیل ما گفت وصول آب الی البشر موضوعه، ولی عرف میگه به نظر من نبود مانع یعنی وصول آب دیگه. اون دلیل اول درست فهمیدیم، ولی وقتی عرف گفت این نقض نیست، خب وقتی گفت نقض نیست پس دیگه استصحاب جاریه دیگه. ولو این که میگید این مسامحه هست، شما میگید الان عرف که گفته من ازش پرسیدم تو نقض رو برام تعریف کن، گفت نقض یعنی این که خلاف یقینت عمل کنی، گفتم خب پس این نقضه، گفت من نمیبینم، گفت خب دقت نمیکنی که ببینی، تو هم اگه دقت بکنی مثل من میبینی، خب پس اینجا ظهور عرفی در حقیقت شما گفتید اعتبار نداره دیگه، چون ظهور عرفی اما به ماده اما به هیئت، اگر ماده و هیئت رو درست معناش رو تشخیص بده بعد ممکنه فهم عرف بر اساس غفلت باشه. ظهور عرفی یعنی عرف میگه من اینو میفهمم و اینو میفهمم، شاید به خاطر عدم دقت باشه. پس ظهور یعنی فهم عرف، فهم عرف هم ممکنه ناشی از غفلت و عدم دقت باشه، پس اصلا ظهور عرفی معتبر نیست. از این جهت اگه ما رو ظهورات بحث میکنیم، شما میگید ظهور داره، میگم نه نداره، خب شما که از اهل عرفی چرا ما شما رو تخته میکنیم؟ 50 تا فقیه گفتن این ظاهره در اینه، باز ما میایم فهم میکنیم نه ظاهره در این نیست. یعنی ظهور چیه؟ ظهور یه امر واقعیه، شاید شما اشتباه داری میکنی تو ظهور. پس اینطوری نیست که ظهور عرفی معتبر باشه، پس عرف در تشخیص ظهور باز معتبر نیست، چون عرف ممکنه در تشخیص ظهور مسامحه یا اشتباه بکنه. میشه نقل، میشه انصراف. نقل و انصراف رو که آقایان بحث کردن بدتر نقله، اگه نقل باشه خب دیگه منقول شد، اگر هم نباشه انصراف دیگه، یکی از این است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.